این سرزمین پهناور که باشین، حتما تو شهرتون منطقه‌ای رو با نام بام دارین که در اونجا کل شهر زیر پاتونه. امروز میخوایم از بام ایران براتون بگیم. مرتفع ترین شهر ایران یعنی شهر کرد زیبا. بله، امروز در مورد شهر کرد با شما صحبت میکنیم که به قول دکتر محمد حکیم آذر آنقدر بلند است و به قدری بالاست، انگار که شهر کرد نزدیک خداست. طبیعت بکر و جذاب، بناهای تاریخی مثل پلها و قلعه های زیبا، خونه های قدیمی از دلایلیه که شهر کرد رو به مقصدی جذاب برای سفرهای خانوادگی و گردشگری تبدیل میکنه.
دم پیسین شد دل و متوسینه میگیره مونه برا عطر نسیم علفایی که تو تله دونه بانگ سخر یاست تو شد کلون باشی مثل بهشته انگاری که خدا خودش روی سر را نقاشی کشته شنگ بالا مانند دکو دم تموم میشه دل شادمون میشه تا مهربونی چند هنایی که با هم میشینیم و قبلش بدونیم دم تموم میشه دل شادمون میشه تا مهربونی نایی که با همیشیم و قدرش میدونی بس به جلال مهر وفا خورده دل برد دل که داره ایرون ملکی قشنگ بالا مانند دست هم بدیم که ایه او یه دم میمونه گل بگیم با هم گل بشنفیم با هم اون گذرونه دست جلدامون مهر وفا خورده دل بنده دل خورده بیداره ایرون ملکی قشنگ بالا دست هم بدیم که آب مثل آب روونه بیا تا کار خیری کنیم که
اگه فرصت کردید گردش خوش رو در این شهر زیبا به اتفاق خانوادتون تجربه کنید.
چال پلنگون پنا تخل سنگا زده ریش آشون پای بوت شنگا روح چال پلنگون پنا تخل سنگا زده ریش آشون پای بوت شنگا کور میبره دلارو توی مرد دیکور
بوی عطرونه توی شکیلونه دم بادی تاده اونا میرسونه بوی عطرونه توی شکیلونه دم بادی تاده اونا میرسونه
Oh, شبکه رادیوی جوان
موج اف ام.
ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل روتر شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه خوشه.
ملیک میبان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع گوش دادم به صدات چه لذتی داره.
نوشته بود مگه قراره کجای دنیا رو بگیری که اینقدر به خودت داری سخت میگیری؟ خیلی همه چی رو دو دو تا چهار تا میکنی. راست میگفت. مگه قرار بود کجای دنیا رو بگیرم؟ مگه قرار بود کدوم مدال رو به گردنم بیاویزن و کدوم بهشت جاودان رو فتح کنم که اینقدر خودم رو تحت فشار گذاشته بودم و اینقدر از خودم توقع داشتم؟ مگه قرار بود چند سال زنده بمونم که اینطور لحظاتم به تکاپو و استراب و استرس میگذشت؟ موفقیت و دویدن و رسیدن به تمام آرزوها توی زندگی به کنار، اما سوال من توی اون لحظه از خودم این بود تا الان که به اینجا رسیدم چقدر خوشحال بودم، چقدر لذت بردم، چقدر دوست داشتم و چقدر زندگی کردم. قرار بود کجای دنیا رو بگیرم که با لباس رزم ایستاده بودم درست وسط زندگی.
از تو دورم، نمیدونی که چه سخته تا بخوام از تو و دنیا بخونم. شب که میشه غم من بغض گلومه که نباید تک و تنها بمونم. دل به دریا زده ام پشت به ساحل که یه روزی بده دریا امونم. بگذره عشق من این بار نمیتونم با شاید و اما
ازش پرسیدم آرامش الانت رو مدیون چی هستی؟ گفت نه وقت برای غصه خوردم برای گذشتم رو دارم، نه حوصله برای ترس از آینده. هرچی شده حتما باید میشده، هرچی هم قراره بشه میشه. ترجیح میدم فقط زندگی کنم و به خدا سلام بدم. خدایا سلام. سلام به روی زیبای شما. علیرضا کنگلو هستم، میزبانتون در کاف رادیو شبکه رادیوی جوان. یه سلام داشتم به خدا در ابتدای برنامه و یه دفعه یادم افتاد که اینو بهتون بگم که چند وقت پیش داشتم برای خودم مرور میکردم. باور نمیکنم خدا به کسی بگه نه. خدا فقط 3 پاسخ داره برای همه ما. اینکه چشم، دوم اینکه یکم صبر کن، سوم اینکه پیشنهاد بهتری برات دارم. همیشه توی فشار یا فشارهای زندگی اون غم و غصه سراغت نیاد. شاید خدا تو رو حسابی توی آغوش خودش داره و برای تمام رنجهایی که میبری بهت میگه یه مقداری صبر کن، که صبر واقعا اوج احترام به حکمت خداست. یه سلام و درود ویژه به همه مردان و زنان این سرزمین، کسانی که روزی روزگاری با تمام سختی ها و مشقت هایی که داشتن عاشقانه از کیان کشور عزیزمون ایران دفاع کردند. آرزو میکنم همیشه آرزوهای خوب توی ذهنت باشه و به همشون برسی و برای آرزوهات همیشه تلاش کنی، صبور باشی، جسور باشی، ادامه بدی و کاش برسی، کاش به تمام چیزهایی که میخوای برسی و بعد از این شادتر و امیدوارتر و پر از آرامش زندگی کنی. تمام آرزوهای خوبی که بارها واقعا میگم از ته وجودم برای شما اهالی کافه رادیو دارم و با شما و کنار شما حالم خیلی خیلی بهتر میشه. توی کافه رادیو خب میدونیم میزهای مختلفی داریم، میز تولید محتوا، ادبیات جهان، ادبیات ایران، میز تئاتر، میز سینما، میز موسیقی. این که گاهی واقعا یه مجموعه سریالی یا یه کتاب خوب، یه فیلم خوب، یک موسیقی خوب که خیلی از ماها واقعا عاشقشیم و خیلی وقتا توی خلوت خودمون یا توی جمع یا وقتی که توی سفر هستیم گوش میکنیم، میتونه تمام اینها در کنار همدیگه وقتی قرار میگیره بزرگترین دلخوشی و پناهگاه آدم ها باشن. اینو فقط کسایی متوجه میشن که یه روز عصر مثلا، اونم توی پاییز، بعد از کلی خواستن و دویدن و نرسیدن و در نهایت استیصال و خسته از اضطراب های مدام، پناهنده شدن به یه کنجی، برای خودشون یه چایی ریختن، فیلم یا سریالی رو که تعریفش رو شنیدن یا خودشون در موردش خوندن گذاشتن، نشستن به تماشای داستانی که داستان و روایت خودشون نیست، یا مثلا یک کتابی رو باز کردن و محو اون روایت و واژه ها و کلماتی شدن که کلمات خودشون نیست و حسابی از خوندن اون واژه ها و اون کتاب لذت بردن. کاری که همیشه سعی میکنم با دقت برای شما انجام بدم بر سر میز ادبیات، حالا اینم بهانه شد بگم، و اون اتفاقات خوشایندی که به ذهن خسته و ناامیدشون با خوندن اون واژه ها و اون کتاب میرسه، برای دقایق و ساعاتی فراموش میکنن که کجای دنیا کجای کاری ایستادن و دنیا چقدر به اونها سخت گرفته. میخوام بگم همه اینها بهشون خیلی کمک میکنه و اینو فقط اونهایی متوجه میشن که شده حتی یک بار از اون حقایق تلخ زندگی که خیلی از ماها ممکنه توی زندگی خودمون تجربه کنیم. به هر حال همیشه سرپایینی که نیست که، سربالایی های زیادی هم توی مسیر زندگیمون هست، به اون امنیت خیالی فیلم ها و کلمات و واژه ها و کتاب ها پناه بردن و حالشون بهتر شده. امیدوارم که کافه رادیو هم باعث بشه که حال شما بهتر بشه. کافه رادیو، شبکه رادیوی جوان.
همیشه بعد هر طوفان میشه آرامش و حس کرد، میشه به زندگی خندید خندید، تو اوج یک غروب سخت باید پرواز و باور کرد. قفس چیز عجیبی نیست که تنها راه خوشبختی رهایی از غریبی.
خب بسیار خوب، اومدم بر سر میز تئاتر و نمایش و خب چون که توی هفته دفاع مقدس هستیم، در مورد تئاتر دفاع مقدس این رو صحبت کنیم که واقعا یکی از اون شاخه های مهم و تأثیرگذار هنرهای نمایشی توی ایرانه که به وقایع قهرمانان و ابعاد انسانی جنگ ایران و رژیم بعثی عراق میپردازه و اینو تئاترها که حالا جشنواره خاصش هم وجود داره و طی سالهای گذشتم تجربه کردیم، چه در دورانی که در مدرسه بودیم و دانشگاه و بعد از اون هم تئاترای حرفه‌ای به ویژه در دهه‌های بعد از جنگ به شدت رشد کردش و به عنوان یک ابزار فرهنگی قرار گرفت برای حفظ و بازتاب خاطرات و ارزش‌های جنگ و ایثارگری. حالا چقدر موفق بودیم، پژوهشگران و منتقدین و اهالی تئاتر بیشتر میتونن به ما بگن. پژمان دوتخا با ماست.
گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس یاد و خاطره همه قهرمانان این ایام رو. اگر اجازه بدید من ورود کنم به بحثی که اشاره فرمودید و بحث حالا خیلی مهمیه در حوزه تئاتر و حالا وسیع‌تر اگر نگاه کنیم هنر کشورمون دوران معاصر، چیزی که ما تحت عنوان هنر انقلاب، هنر دفاع مقدس و هنر مقاومت به طور کلی از اون یاد می‌کنیم. هفته پیش بحث خیلی جالبی داشتیم در خصوص ارتباط اثر هنری و جامعه، تئاتر و جامعه، و به این نتیجه رسیدیم که بین تئاتر و ساختارهای اجتماعی ارتباط مستحکم و ناگسستنی وجود داره. خب یکی از اتفاقهای مهم تاریخ معاصر ایران جنگ 8 ساله دوران دفاع مقدس هست که طبیعتاً این نقطه اجتماعی، حالا سیاسی، تاریخی، هرچی که بخوایم ازش یاد بکنیم، آثار هنری رو متناسب با خودش به وجود آورد. از همان ابتدا، یعنی سالهای 1359 که مقارن است با به نوعی آغاز جنگ تحمیدی، ما آثار هنرهای نمایشی رو متناسب و همسو با ایام جنگ داریم که طبیعتاً یک اتفاق خودجوشیه که در سطح شهر، یعنی محله ها، مساجد و بعداً میبینیم که در خود جبهه های حق علیه باطل شکل گرفت. اما به مرور میبینیم که یک جریان هنری شد که توسط هنرمندهای حرفه‌ای و متخصص حوزه هنرهای نمایشی پیگیری شد و آثاری به وجود اومد، چه در حوزه آثار صحنه‌ای و چه در حوزه تئاتر، که با استقبال عموم مواجه شد. به مرور این ژانر یا گونه نمایشی جای خودش رو باز کرد و هنرمندها در دهه‌های بعدی آثار بسیار موفق، پرمخاطب و ارزشمندی رو متناسب با همین ارزش‌های معنوی، فرهنگ شهادت، پرداختن به احوال رزمنده‌ها و خانواده‌های آنها و تأثیر مهمی که در حفظ و حراست از خاک سرزمینمون داشتن به نمایش گذاشتن و همچنان هم ما تولیدات خوب و ارزشمندی رو با موضوع دفاع مقدس در تئاترمون داریم.
به عنوان یک فرد تئاتری پس راضی هستی از این روند در مورد تئاترای با موضوع دفاع مقدس؟
من اشاره میکنم حالا در بخش‌های ادامه عرایزم که ما آثاری رو داشتیم، اسم بیارم، فکر میکنم الان اسم یه سری هنرمندها رو بیارم به عنوان مثال، کارهای خیلی خوبی رو محمد رحمانیان، حمید آذرنگ، ایوب آقاخانی، کوروش زارعی، خب اینا هنرمندهایی هستن که تئاترهایی رو با موضوع دفاع مقدس به روی صحنه بردن و خب بسیار بسیار آثار تأثیرگذار و عاطفی بود که با استقبال مواجه شد. در کنار اون ما جشنواره هایی رو داریم که به حمایت و به نوعی بررسی آثار هنرمندهای مختلف حوزه هنرهای نمایشی می‌پردازند که به نوعی اون اولین هاش، یعنی جشنواره هایی که شکل گرفت همون مقارن با ایام جنگ تحمیلی بود، یعنی جشنواره تئاتر 17 شهریور رو داشتیم که به دبیری ناصر شفق برگزار شد در سال 61 که خب عمر کوتاهی داشت، یعنی ادامه دار نبود، ولی کن خیلی کمک کرد به رشد و گسترش و باروری و بلوغ این آثار. همونطور که خودتونم مستحضر هستید، نهادهای فرهنگی و هنری خیلی میتونن در رشد یک شکل هنری، در یک سبک هنری یا یک گونه هنری تأثیرگذار باشن که به اعتقاد من این جشنواره ها هم نقش خیلی پررنگی ایفا کردن. نکته خیلی مهم من میخوام اشاره بکنم، چون گفتیم مقارن با آغاز جنگ تحمیلی ما این آثار رو داشتیم، خیلی جالبه که فارغ از نمایش هایی که حالا در سطح شهر، در محله ها، در مساجد داشتیم، در خود جبهه ها هم داشتیم. حتی در دوران اسارت هم ما شکلی از تئاتر داریم که میان اسرای ایرانی، حالا به صورت مخفیانه و با تایم ها و زمان های خیلی کوتاه برگزار میشد، که خب خود این اتفاق خیلی ویژه ای هست، یعنی اینکه ما بیایم بگیم تئاتری داریم که در ایام اسارت رزمنده های ایرانی در عراق اتفاق می افتاد، که عبدالمجید رحمانیان هم در کتاب تئاتر در اسارت به طور مفصل به این مسئله پرداخته و این رو حالا به شکل های مختلف دستبندی کرده و این شکل از تئاتر رو مورد بررسی قرار داده. من یه پرانتزی باز کنم، وقتی که میگیم تئاتر حالا دفاع مقدس، بیشتر تئاتر میاد در ذهنمون که یه قصه خطی رو بگه، یک درامی باشه، یک داستان رزمنده و اتفاقهای اون، ولی اینجا من میخوام یادی بکنم از استاد جواد انصافی،
بله
استاد بی بدیل و درجه یک حوزه هنرهای نمایش سنتی ایرانی، که
دقیقاً
که در حوزه تئاتر دفاع مقدس هم ایشون خیلی خدمات شایان توجهی دارن و در همون سالهای شروع